بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اما انسان روحانی، یعنی انسانی که فهمیده است حقیقت او غیر از این هیکل محسوس است و گوهری است که به ویرانی بدن تباه نمی‌گردد و بدن را وسیله تکامل آن می‌یابد، در پی تربیت و پرورش او نیز خواهد بود و برای آن غذایی می‌طلبد و برای این غذایی، چون بحث قبل در مورد طبیعت و نفس بود که مادیون طبیعت و بدن را مقدم بر نفس می دانستند، منتها الهیون یعنی کسانی که توقل در این سوی ندارند بلکه از عالم ماده به عالم ماورای طبیعت سفر می کنند، اینها رو می گیم الهیون. نه الهیون به یک تعبیری در مقابل مادیون باشن، بلکه الهیون سعی وجودی دارن اعم از مادیون و فوق مادیونن. مادیون کسانی هستند که محدوده فکرشون رو متوقل در نشأه طبیعت کردن، قائل به واقعیت اشیا هستند، منتها همه واقعیات را منحصر در مادیات می دونند. الهیون کسانی هستند که علاوه از اعتقاد به حقایق در عالم ماده و طبیعت، به ماورای ماده هم سفر فرمودند و حقایق را منحصر در این نشأه نمی دانند، بلکه برای هر شیئی که نحو وجود مادی می بینند، اون شیء را در مرتبه بالاتر وجود ملکوتی و الهی می بینند و لذا معتقدین به این مرتبه از اعتقاد را تعبیر می فرمایند به الهیون. ولذا الهیون کسانی هستند که چون هم قائل به طبیعت بدنند در مرتبه نازله و هم قائل به طبیعت به حقیقت نفسند در مرتبه بالاتر، برای هر دو بخش وجودی خودشون و هر دو مرتبهشون غذا طلب می فرماین. برای مرتبه بدن طوری غذا طلب می کنن و برای مرتبه نفس طور دیگر، که غذای هیچ کدام جای غذای دیگری را نمی گیره، مگر اینکه یه وقتی احکام یک مرتبه بر مرتبه دیگر سیطره پیدا کنه که اون مرتبه محکوم به احکام این مرتبه بشه، مثل اونچه که حضرت آقا در رساله شریف نهج الولایه در اون بخش که عالم، بقای عالم به بدن، به وجود انسان کامل با بدن عنصری است، که در اونجا این حرف پیش آمد که فرمودید، آقا فرمودن که چون احکام نفس بر بدن غلبه پیدا میکنه و لذا بدن باقی است به بقای سیطره و احاطه احکام نفس بر بدن، و نیازی هم چه بسا در احاطه نفس بر بدن نیاز به غذای مادی و اختزاعات طبیعی هم نداشته باشه. الان به طور متعارف که بخواهیم برای هر یک از مرتبه بدن و مرتبه نفس غذایی طلب کنیم، غذای هر مرتبه همسنخ با همون مرتبه است. ولذا می فرمایید انسان روحانی الهی، کسی که خودش را متوقل در مرتبه ماده و طبیعت نکرده، بلکه به غیر از مرتبه ظاهر ماده قائل به ماورای طبیعت هم هست، ایشون در پی تربیت و پرورش اون مرتبه نفس هم هست. همچنیست که تمام همت شبان روزش برای به دست آوردن غذای مرتبه بدن باشه. اکثری مردم در همین رابطه هستن که شبان روزشون وقف به دست آوردن غذاهایی که مربوط به مرتبه بدنشون هست مصرف میشه. اما انسان الهی اون کسی است که در پی به دست آوردن غذاهای انسوئیه، مجرداته، که غذای نفس ناطقه میفرمایید که علم است و علم مجرد هست. و در درس‌های 49 50 اونها عنایت فرمودید که آقا روحی فدا فرمودن که چون که علم مجرد هست، وعاء علم هم که نفس باید مجرد باشه، از باب این که بین قضا و مختزی، بین نفس و قضای او علم باید سنخیت باشه، مشابهت باشه، و برای اون غذایی می طلبد و برای این غذایی، یعنی برای بدن یه جور غذا می خواد، برای این که نفس باشه طور دیگری غذا می خواد. غذای هر مقتضی مسانخ با خود اون مقتضی خواهد بود، که مقتضی فاعله، یعنی غذا گیرنده، و اون غذا را می فرمایید غذا یا مقتضا، غذا گرفته شده، که این دیگه یه اصل کلیه، قاعده کلیه است که هر غذایی با مقتضی همسنخه، مسانخه. و این معرفت او را به فکر می کشونه. این که الان خوب خودشو بشناسه، بفهمه که همینطور نیست که تمام حقیقت او منحصر در مرتبه بدن باشه، بلکه یک حقیقت موجود ممتد از مرتبه ماده و طبیعت هست تا مرتبه فوق عقل، که در درس‌های 26 اونا اون فرمایش بلند را از محضر مبارکشون داشتیم که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه. این فرمایشات عمومی که مثلا انسان دارای دو حقیقت است یا سه حقیقت است، حقیقت مادی بدن و حقیقت مثالی و خیالی قوه خیال، نفس در مرتبه قوه خیال و حقیقت عقلانی عقل، اینها یه مقداری الفاظ عبارات روی حساب پیاده نشدنه، وگرنه می‌فرمایید انسان یک حقیقت بیش نیست و این حقیقت موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه. این را دائما در نظر شریف شما باشه که وقتی حرف از انا میزنید میفرمایید من، این من ما از مرتبه فرش تا فوق عرش را به صورت یک موجود امتدادی طولیه در سلسله سعودیه نظام هستی هست که در قوس سعود از مرتبه عالم ماده را پر کرده ایم تا عالم ماوراء حتی عقل را، حتی ماوراء عقل اول را، که وقتی می فرمایید انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، عرشش رو به یک معنا اگر عقل اول گرفتیم، فوق عرش رو به معنای صادر اول میگیرید که انسان یه حقیقتی است، این بیکران عوالم رو داراست و یک موجود این گونه است که الان میفرمایید که این معرفت این طوری اگر خودشو بشناسه، این او رو به فکر میکشونه که در خودش نگاه کنه ببینه عجب موجودی هستم، تا در باره خود بنگرد که کیست و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، که اشاره به اون حدیث شریف امام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است که رحم الله امرئن که علم من عین و فی عین و الى عین، که خدا رحمت کند فرد را، شخص را که بدانه از کجا آمده و الان در کجاست و به کجا خواهد رفت، این را به فکر میکشه و میبینه که یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه. از کجا آمدیم، به کجا الان در کجاییم، به کجا خواهیم رفت، میفرمایید که جواب این سوال ما موجود ممتد از فرش تا فوق عرشیم، همه جا در همه عوالم حضور داریم و حضور ما در همه عوالم به این معنا هست که خدای متعال ما را طوری آفریده که قوه طور شکار به ما داده و ما با هر یک از طور شکارهای ما میتونیم هر عالمی را که بخواهیم شکار کنیم. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تذکرون یا تشکرون. حالا تردید دارم آیه نگاه رو فرمایید که خداوند شما را از بطون امهاتتون مادرهایتون بیرون آورده، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در حالی که هیچی نمیدونستی، منتها اون قوه اون استعداد اون رو به شما داده که در ابتدا به تعبیر فلسفی عقل حیولانی هستی و این عقل حیولانی شما با قوای ادراکیهی که خدای متعال به شما عطا فرمود میتونه از مرتبه بالقوه به فعلیت برسه که و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که خداوند برای شما چشم و گوش و دل را جعل فرمود، قرار داد که اینا طور شکار شما هستن که میتونید با اینها همه عوالم وجودی رو شکار بفرمایید. و افعده جا برای بحث داره، گرچه ابصار جمع بصر و سمع که گوش شنیدن باشه اینا مراتب داره که مراتب محفوظ. و اون گوهری که جاودانیست سرگذشته او چیست؟ اونی که اون مرتبه اصلا تجرد شماست، اون مرتبه که اون را فرمودید گوهر نفس، سرگذشته او چیه و با موجود جاودانی که حقیقت اوست چگونه باید رفتار کنه، چجوری اینو نگهش داشته باشه که بتونه با او سفر اخروی کنه و سرانجام او به کجا خواهد کشید. که این زیربنای بارها به عرض سندیم که این که از داغا روی فدا، این همه روی بحث تجرد خیلی سماجت دارن و پافشاری دارن، زیر سر اینی که این بحث اساس بحث قیامت معاده. الان اخیراً هم که مستحضر هستید به شدت بر علیه معاد جسمانی مولا صدرا قیام فرمودن بعضی از افراد اشخاص، اونا میبینید که توجه به این اصل بسیار سنگین ندارن. یکی از نقاط ضعف بسیار شدیدشون اینه که توجه به تجرد مرتبه نفس و مرتبه عقل و مرتبه روح و حتی مرتبه قوه خیال ندارن. اونها هم متاسفانه آمدن و این مبنا رو به شدت دارن روش حرف میزنن که اصلا کی گفته نفس انسان مجرده؟ به شدت هم این کار میکنن، ولی در این طرف نخیش، نمیفرمایید که انسان تمام حقیقتش مرتبه نفس، تا مرتبه نفس را قائل به تجرد که بشیم اون وقت اونا به مبارزه برخواستن که نه خیر، اصلا کی گفته نفس انسان مجرد، انسان مادیه. دلیلش هم بعضی از روایاتیست، آیاتی هست، اینا رو میارن، خودی ها عرض میکنم، حالا حرف دشمن و ماتریالیستا و نمیدونم کمونیستا و اونا نیست، همین خودی ها و اینها که به شدت منکر تجرد نفس شدن. و در بحث ماده و صورت هم اصالت را و اساس را به ماده میدن نه به صورت. توجه ندارم، فرمایشاتی میفرمایم. خلاصه رسیدن به این معنا سبب وصول به باب همه سعادت هاست، از این که انسان این کلید را، این حقیقت را دریابه که اون حقیقت نفس انسان در مرتبه تجرد مطابق با اقتضای ذاتیش، قضای مطابق با ذات خودش را میخواهد و با اون قضا موجود هست و بقا داره الالعبد. اینه که نوعاً در فرمایشات از تا روی کلمه عبد در پیش داریم تکرار دارن، زیر سر همین بحث شریف تجردی است که در این کتاب ها روش پافشاری دارن، اینجا اون کتاب شریف گنجینه گوهر روان که بیش از 80-90 دلیل بر تجرد نفس اقامه میشه که تمام این دلائل چه در مرتبه تجرد مثالی یا تجرد عقلی یا مقام فوق تجرد عقلی، تمام این دلائل در یک مطلب با همدیگر اشتراک دارن و اون این است که نفس مجرده. حالا یا تجردش در یک مرتبه پایین تری به نام تجرد خیالی مثالی، یا یک کمی قوی تر میشه در تجرد به سرحد تجرد عقلانی میرسه، یا بالاتر میره به مرتبه فوق تجرد میرسه که اونجا انشاءالله در اواخر جلد دوم همین کتاب و اوائل جلد سوم بهش میرسیم. بعد یه تذکر بسیار شریفی را از آقا در سرح العیون هست، اونجا برد مبارکتون میرسونیم که مقام فوق تجرد یعنی چه، که اینجا اون فرمایش رو اینجا نفرمود، در اون کتاب عرشی سرح العیون اقامه فرمودن برد میرسونیم. بله، خلاصه رسیدن به این معنا، این معنا که مرتبه تجرد نفس باشه و نفس یک حقیقتی مرتبه است که باید قضای او همسنخ او باشه، اینها سبب وصول به باب همه سعادت ها. چون انسان بفهمه که یه موجود ابدی است و ابد در پیش داره و نفس مجرد است و هرگز فنا و تباه شدنی نیست و به یک تعبیری فوت نداره، موت به معنای تباهی و فوت نیست بلکه به معنای وفات است که تمام حقیقت انسان توفی میشه و برای الالعبد باقی میمونه، این کلید همه سعادت هاست. یکی از اون معانی من عرف نفسه که فرمودن معرفت نفس کلید همه سعادت است، در اون فرمایش شریف اول دست خط مبارک آقا که معرفت نفس ناطقه انسانی قطب قاطبه معارف ذوقیه و محور جمیع مسائل علوم عقلیه و نقلیه، این بحثی و اساس همه خیرات و سعادات است که الان اینجا هم در حقیقت یک نحوه شرح اون فرمایش شریفشونه که بیچاره مادی از اون محرومه، خودشو ضایع میکنه چون قائل به ابد نیست دیگه، میگه ما یه موجودی هستیم، مادی هستیم و یه هیکلی هستیم که یه چند روزی غذای میگیریم و هوای تنفس میکنیم و یه مقداری زندگی حیوانی داریم و تمام شد. وقتی مردیم در حقیقت موت فوته در نظر آقایان اهل مادی، بنابر اون مبانی که دارن موت فوته. وقتی موت فوت شده، تباهی شده، خب چرا انسان زحمت بکشه؟ بله، مقید به امور مسائل اجتماعی، معاشرتی، مهمانی، دوستداری، رفت آمدها، کوچه سازی، خیابون سازی، شهر سازی، خانه سازی، ماشین سازی، رفاه. راجب اینها چرا؟ آقایان مادی بیشتر از ما و به مراتب بهتر از ما در این جنبه در کارن. چرا؟ برای این که قائلن که هرچی از همینجاست دیگه، باید اینجا رو خوب در رفاه باشیم. اما کاری که برای بعد از این نشعه به نفعشون باشه انجام نمیدن، به دنبالش هم نیستن، تکذیب میکنن. زیر سر این است که موت را فوت میدونن، تباهی میدونن، و لذا این مقدار شناخت و ادراک بسیار بسیار نازل باعث شده که ابد مورد فراموشیشون قرار گرفته، که در حقیقت اون خود اصلی و انه اصلیشون رو فراموش کردن. انه در مرتبه ماده را بسیار بهش توجه دارن، ولذا پیشرفت‌های مادیشون خیلی خوبه. کشورهایی که اعتقاد به آخرت ندارن و قائل به بقای انسانی با سعادت انسانی نیستن، اینا البته پیشرفت مادیشون، رفاهشون خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه اینها دیگه مربوط به امور زندگی دنیاییشونه و میخوان چند روزی که در اینجا باقی میمونن و هستن در رفاه کامل باشن. اما برای سعادت اخروی هیچ حرفی ندارن. زیر سر این است که به این ادراک ناقص گرفتارن که موت انسان فوته، تباهیه، نابود شدنیست، هیچ شدنیه، ولذا از این سعادت بیکران انسانی محرومن، توجهی به اون ندارن، که بیچار مادی از اون محروم است. و چون به پندار خود میخواهد آسوده و بیغید و بند روزگار بگذراند، از علم و اهل اون وحشت دارن. الان تازه اگرم اهل علمم بشن، علمشونم قهرن در امور همون محدوده دنیایشونه دیگه، هرچی میتونن در اون بخش فعالیت میکنن. چون تمام فکر یک انسان منصرف به یک بخشم بشه، بر اساس توحدی هم که داره خیلی قوی میشه، ولذا اونا در امور دنیایی از ما قوی تر هم هستن. البته از ما قوی ترن یعنی از ماهایی که غیر معصومیم و میخواییم دنیای خودمون رو آباد کنیم، شاید اون سعی علمی رو نداریم، اونا از ما قوی ترن. برای اینکه اونا اصلا به فکر آخرت که نیستن، شبان روز هیچ مطالعه‌ای در اون بخش که ندارن، شب که ندارن، خلوت که ندارن، سکوت مراقبت که نمیخوان، عبادات و سعادت های اینجوری رو که بهش توجه ندارن، خب به طور کلی توحد تام پیدا کردن در اینکه تمام دانایی ها و افکارشون رو در به دست آوردن رفاه دنیایی به کار ببرن، و البته از ما موفق ترن. یکی از دلایل موفقیت مادی ها و کسانی که در مسیر خودسازی اونسویی نیستن نسبت به ما در امور دنیا، برای اینکه ما در امور معرفتی توحد در مرتبه ماده نداریم. اصلا ما از شناخت مرتبه ماده به منزله ماده بودن زود عبور میکنیم، خیلی وقتی نمیخوایم براش بگیریم، که ما قائل به مرتبه تجرد نفسیم و خودمونو که شناختیم یک موجودی هستیم، ابدی هستیم، و همینجور انما تنتقلون من دار الى دار، که دم به دم از عالمی یا عمر به عمر از عالمی به عالم دیگر می رویم، قهرن برای ساختن عالم دیگرمون به فکر می افتیم. اینه که فکر ما متوحد و متوقل در رفاه مادی و طبیعی نیست، که برای همینه که ما برای اون سویی فکر داریم. اینه که در این بخش ها ما نوعاً از اونا عقبیم. الان کشورهای غربی، دانشمندان غربی، اینایی که در فکر آباد کردن دنیا هستن به مراتب از ما پیشرفته ترن. دلیلش هم روشن، هر کسی در هر بخشی توحد پیدا کنه، توحد موفقیت میاره. حالا شما اگر فقط یک کتاب امتحان داشته باشید و تمام عمرتون رو برای امتحان دادن یک کتاب مصرف بفرمایید، خب البته معلومه نمره امتحانتون خیلی بالا میاد. ولی اگه کسی کتابها داشته باشد برای مطالعه و بعضی از کتاب رو اصلا براش ارزشی به اون صورت قائل نیست، یا حالا این کتاب فرضم اینقدر بخونیم و این رو امتحانم بدیم نمره 20 هم بیاریم، فایده چیه؟ من که ابد در پیش دارم. حالا فرض بیام اونچنان در مسائل دنیایی ما پیشرفت بکنیم، خیابان ما، شهرسازی ما، منزلهای ما، رفاه شخصی و زندگی ما و و و تمام 60 سال 70 سال رو منصرف کنیم و صرف کنیم در همین بخش که بتونیم این رو خوب درستش کنیم، ما اصلا قائل هستیم که این ضرر کردنه؟ ما قائلیم که از اینجا باید ما زود عبور کنیم. در حدی که مرتبه بدن ما نیاز به پوشاک و خوراک و لباس و مسکن و امور رفاه بسیار سطحی طبیعی داره که بدن سالم باشه، بدن سالم باشه و مرکب نفس بشه و نفس بتونه با این مرکب در نظام وجود قواسی عقلی کنه. ما همین مقدار رو قائلیم. ما رفاه رو برای رفاه نمیخوایم، برای مرتبه بدن نمیخوایم. ما از دیدگاه دینیمون رفاه رو برای آخرتمون میخوایم، ولذا نمیخوایم برای مرتبه رفاه معطل بشیم و تمام عمر خودمون را و جوانهامون را و دانشمندانمون را و عالمان را مصرف همین بخش کنیم. اینه که خب قطعا خیلی به دنبال موفقیت هاش هم نیستیم. اینه که غربی ها از ما پیشرفته ترن در رفاه، چون ما مبنامون با اونا فرق میکنه. ما اصلا نمیخوایم که این اندازه رفاه خودمون رو معطل کنیم. نمیگیم رفاه بده، اما میگیم رفاه و آسایش های جسمی و طبیعی وقت و عمر رو مصرف میکنه و نفس از پرداختن به حقیقت تجردش که غذای اون سویی میخواد باز میمونه. حالا یک کسی تمام یک سال عمر خودش بخواد مصرف فقط برنج و نان و حلوا و سبزی و خوراک و زندگی بکند، خب البته از غذای معنوی علمی و انسویی که نفس رو برای الالعبد می سازد عقب می مونه. ما این رو ضرر می دونیم. اینه که اصلا بنابراین نداریم خیلی در این رابطه متوقل بشیم. این اندازه رو به اندازه ضرورت می گیریم. همون فرمایشی که مرحوم جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه گرفتن که فرمودن، عبارت خیلی کوتاه جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه که فسعیو، اینجا که علاقه جان فرمودن بیچار مادی از اون طرف محرومه، میز ما با او اینه که ما فسعیو، سعی روشن تلاش کوشش، فسعیو فی طلب رزق قد یجب، تلاش در طلب رزق، حالا رزق رو باز کن، پوشاک، خوراک، مسکن، زندگی، اسم مجموعه رزق رو بگیریم رفاه مثلا، بی طلب رزق قد یجب، گاهی واجب میشه، باید آدم تلاش بکنه برای رزق و روزی، کی؟ مع الحاجه، در صورتی که احتیاج داره. احتیاج داره یعنی چی؟ بدن گرسنه شده میخواد، نمیتونه وایسته نگاه کنه تا بمیره، تشنه شده نمیتونه نگاه کنه از تشنگی بمیره، در واقع یه مقدار غذای تهیه کنه بهش بده، یه مقدار آب تهیه کنه بهش بده، نمیتونه تو گرما و سرما لخت باشه و از لختی بمیره، یه مقدار پوشاک تهیه کنه که او رو حفظش کنه، نمیتونه که تو گرما و سرما تو همینجور بی سرپناه باشه، پس یه جایی بسازه که فعلا زیرش بیارمد، همین مقدار مع الحاجه به مقداری که احتیاج داره، به مقدار احتیاجش تلاش و کوشش در طلب رزق میشه واجب. و قد یستحب و گاهی هم مستحبه، که اذا طلبت توسعه علی و علا ایاله، که موقعی که یه مقداری میخواد زندگی رو گسترش بده، احتیاجش برآورده هست، خوبه، غذا داره، نون و آب داره، لباس برای زن و فرزند داره، سرپناه منزل داره، خوبه، زندگی مایحتاجش تأمینه، به اندازه این که واجب است تأمین کنه تأمینه، ولی حالا یه مقدار میخواد توسعه بده، که حالا اسم این توسعه رو بگذاریم رفاه، آسایش، یه مقداری میخواد توسعه بده. این البته توسعه برا خودش و بر عیال خودش. حالا عیالش یه وقتی 4 زن و فرزندن، یه وقتی 4 فقیر و بیچاره هم باز در تحت نظر او هستن، مثلا یه مقداری گشایش این مستحبه. وقد یباهو مع الغنا اند، گاهی هم که توسعه و سعی و تلاش کردن و کار کردن مباهه، که موقعی که در صورت دارایی است، مع الغنا عنه، با غنای بر اون، به اصطلاح طلب توسعه دیگه، نه اینقدر نیاز نداره که حالا دنبال توسعه باشه، هم مایحتاج زندگیش اداره است، هم الحمدلله خودش و زن و فرزندش در گشایش هم، رفاهشون هم خوبه، بیش از این دیگه میخواد تلاش بکنه که حالا جمع کنه، این دیگه میشه مباح. فقط یحرام، گاهی هم حرام میشه، که منعهی عن الواجب، اون موقعی که به دنبال رفتن کسب و صلاح تلاش و کوشش او را از واجبش باز بداره، اونجا دیگه حرام. پس ببینید ما میگیم سعی، تلاش، کوشش، کار، کار برای احتیاج باشه واجبه، برای گشایش خودش و زن و فرزندانش باشه مستحب، برای بیش از این مقدار که خنقنی سرمایه‌داره نیاز نداره، زن و بچه‌ش هم راحتن، هرچی میخوان دارن، گشایش هم داره، بازم میخواد وقت گیری و عمر مصرف کنه، چی آقا؟ مباهه. مباه یعنی نه خوب نه بد، همچه چیزی، نه خوب نه بد. گاهی نه میخواد اینقدر دیگه دنبال کار و زندگی اینا بگرده که دیگه حتی از واجباتش هم بمونه، اونجا دیگه حرامه. عنایت فرمایی این مبنای ماست. خب ما روی این حساب منخواه، البته نمیتونیم خیلی دنیای آباد داشته باشیم، چون اونایی که دانشمندان معنوی ما هستن که هیچی اصلا، اساس رو بر اون سو قرار دادن و سعی میکنن و خودشون، زن و فرزندانشون، هرچی میتونن وقت رو برای اینور کم مصرف کنن که هرچی میتونن به یک تعبیری اون سویشون رو آبادتر کنن. خب این یک مبنا. اونایی هم که دانشمندانی هستن که حالا در علوم اسلامی تحصیل نکردن، دانشگاهی هن، مثلا کارمنده، نمیدونم مهندسه، فلانه فلانه، خب او هم بالاخره مسلمانه دیگه، بچه مسلمانه، شیعه 12 امامیه، تابع انسان کامله، میخواد خودش هم بسازه، خب او هم همینجور همین شامل حالش میشه دیگه. حالا یک کسی مهندس کامپیوتره، راه و ساختمانه، نمیدونم فلانه، پزشک، چهس، فلانه، کارگر بازاره، کسبه است، کشاورده، اونم باز این قاعده کلی است دیگه، به اندازه مایحتاجش واجب درآمد. به بیش از مایحتاج توسعه دادنی به جنبه رفاه و گشایش زندگی مستحب، به بیش از این مقدار مباح، اگر او رو منع از واجبات هم بکنه که حرامه. ولذا مهندسین ما هم که در جنبه دنیایی تحصیل کردن و میخوان سد بسازن، پل بسازن، ساختمان بسازن، شهر بسازن، نمیدونم خیابون بسازن، این گونه امور رابط کنن، بالاخره اونا مسلمانن دیگه، اونا میخوان خودشون برای الالعبد بسازن، اونا هم که نمیخوان تمام عمر و مصرف همین فقط خیابون سازی کنه که، بالاخره نفس ناطقه داره، ابد در پیش داره، باید خودشو برای الالعبد بسازه و اون بخش ابدیش مقام بالقوه است. اگه این بالقوه رو اینجا به فعلیت نرساند، بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی، خب بالاخره بازم تکامل برزخی یقه او رو میگیرد، باز اونجا خودش رو به کمال برسون. پس اونها هم خیلی به دنبال رفاه 100% دنیایی نیستن. اینه که ما پیشرفتمون کمه، پیشرفت کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غیر اسلامی که کمه، زیر سر این مبانی مونه. ما بنابراین نداریم خیلی پیشرفت کنیم، وگرنه اگه بنابراین داشته باشیم پیشرفت کنیم، حالا میشه به اونا نشون داد که آقا توسعه یعنی چی. به تعبیر از آقا چند سال قبل ایران میفرمودن که چه بد کردیم. حالا تعبیرات اینجوری به یک معنا مفهوم رو رسوندن دیگه، چه بد کردیم که ما دنبال دنیا نرفتیم تا به شما بگیم که دنیا پول در آوردن چجوریه به این مضامین. خب چرا؟ برای اینکه او وقتی خواست سرمایه اون سویی رو کسب کنه و به معرفت و شناخت، اصلا اینجا جا برای بقای ابدی نیست. و اگر فردی کسی هم مثل انسان کاملی اون قدرت رو هم داشته باشه که الالعبد بتونه همینجا هم بمانه، بازم فکر او و ذکر او و حال او اینه که همش به فکر مقام انسانی خودش باشه، نه مقام جسم و خوردن و خوراک اینا باشه. خب البته معلومه کشورهایی که این مبانی رو ندارن، توسعه اونها، رشد اونها، نمیدونم دنیای اونها به مراتب از ما قوی تره دیگه. حتی چه بسا ما چه بسا وقت رو برای این امور کمتر بگیریم، میخواییم چهار جا دنیای خودمون رو بسازیم، چه ضرورت داره که حتما در این دنیا سازی خودمون وقت بگیریم. به اینا میگیم آه بیا برای ما منزل رو بساز. منتها حالا چون یه مقداری کشورها به صورت سیاست و از ناحیه اینجوری تعاملها زیر سلطه گرفتن یک دیگر میان همدیگر رو میچاپن، حالا بعد از انقلاب گفتیم نه، ما باید خودمون استقلال اقتصادی پیدا کنیم. این زیر سر این است که میخواییم در جنبه سیاست و گرفتاری های جهانی زیر سلطه دیگران نریم. وگرنه خب بسیار خوب، آدم میخواد یه خونه ای رو بسازه، طرح و نقشش رو یک مهندس غیر اصلا اخروی بده. خب بده، ما دیگه نمیخواییم وقت خودمون خیلی برای دنیا بگیریم، اصلا ما میخواییم وقت خودمون رو برای عبد بگیریم. اشکال چی مگه؟ اینه که اونها از این محرومن. ما بنابر این نداریم که توسعه دنیایی داشته باشیم، مبنامون این نیست. و میبینیدم که هر کجا مبنای ما به توسعه دنیایی رفته، چه این که الان بعد از انقلاب خیلی الان تو این فکر رو هستیم دیگه، الان ایام انتخابات ریاست جمهوری تمام میگن آقا رفاه چی شده، ولی کسی نمیگه آقا من یک کمی آدم تر میتونم بشم، یه رئیس جمهوری پیدا میشه که من رو انسان تر بسازه. یک نفر شاید مصاحبه درست حسابی اینجوری که نکرده، اون میگه آقا کار من چی شده، اون میگه آقا زندگی ما چی شده، اون میگه آقا قولی که دادید چی شده. قبوله، نمیگیم اینا خلافه، اما اینا همینیست که تقریبا یاد گرفتیم خیال میکنیم مطالبات اصلی ما یه حرف هاست. خب البته در مسائل اجتماعی عدالت و نمیدونم چه و اینا البته اصله، اینا قبول، اینا خود دین هم روش پافشاری داره، اما غرضم اینه که اونی که انسان است سوال میکنه آقا عبد من چی میشه؟ میشه یک کسی بیاد که ما رو برای الالعبد خوب بسازه؟ میشه اگر میاد یه خیابونی هم ساخته، این خیابون به این لحاظ ساخته بشه که مردم از این خیابون راحت تر عبور بکنن، عمرشون کمتر مصرف بشه، برن برای آخرت خودشونو بسازن؟ این که اهداف اینجوری توش نداریم خیلی. که اینه که از علم و اهل اون وحشت دارن اینا، منتها کدوم علم و اهل علم؟ اون علم و اهل علمی که انسان رو برای ابد میخواد و در راه خودشناسی گام بر نمیدارد، اون آقای مادی بیچاره، و اگر بردارد بیراه میرود، همینایی که عرض کردی. حالا اگرم بیا در راه خودشناسی هم گام برداره، هیچی، میگه آقا من یه موجود مادی هست، ابد نداریم، قیامت یعنی چه، تجرد به چه معنا، ما یه موجودی هستیم مادی، چند روز اینجا زندگی میکنیم، بعد که مردیم فوت شدیم، تباه شدیم، هیچی شدیم. اینم میشه بیراهگی اونها. بگذار تا بیفتد و ببیند سزای خیش، مسیر خودمون را که اقامه دلیل بود دنبال کنیم و در شناسایی کتاب شگفت انسان درسی بخوانیم، تا ببینیم آیا ممکن است این بزرگترین دفتر هستی را فهمیده و غزده و این موجود ناشناخته را میتوان شناخت و این معمای بلعجب را میشود حل کرد. ساعت چند آجا؟ بله ده دقیقه. دلیل دیگری را از طهارت الاعراق ابو علی مسکوی که نسبتا روان است به عنوان حسن ختام نقل به ترجمه می کنیم. خب حالا چون اول دلیل هست اجازه بفرمایید ان شاء الله فردا باشه تا کمی گرم بیفتیم.